ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 16 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 7 جولای سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقام‌های جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در یک کنفرانس مشترک با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز گفت
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
عباس عراقچی هم گفت که روند کاهش تعهدات ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر داده میشود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
آقای عراقچی گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات تصمیم ایران را ابلاغ کرده است. ایران در 18 اردیبهشت و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بود که برخی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که اگر در 60 روز آتی خواسته های تهران تأمین نشود گام سوم کاهش تعهدات برداشته خواهد شد. او گفت که روی گام سوم کاملا مطالعه شده است اما ترجیح می‌دهد فعلا جزئیات آن را اعلام نکند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت
اما این رو ما میتونیم بگیم که آمادگی کامل و کافی داره سازمان انرژی اتمی ایران که بتونه بر هر سرعتی، هر میزانی، هر سطحی از غنی‌سازی در واقع انجام بده.
آقای کمالوندی در پاسخ به سؤالی درباره امکان افزایش تعداد سانتریفیوژها گفت که فعلا نیازی به این کار نیست ولی میتواند در آینده جزو گزینه‌ها باشد. کشورهای اروپایی نسبت به کاهش تعهدات ایران در برجام هشدار دادند اما تهران میگوید اقداماتش ناقض برجام نیست و تا زمانی که منافعش در چارچوب توافق اتمی تامین نشود به کاهش تعهداتش ادامه خواهد داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که تهران به اینستکس امیدی نبسته و به آن اتکا نکرده است.
ما نه اتکایی به این مسیر داریم نه امیدی به این مسیر بستیم و به همه نهادهای کشور، به همه دستگاه‌های اقتصادی کشور هم وزارت امور خارجه اعلام کرده که لطفاً هیچ کسی به اینستکس هیچ امیدی نبنده. اگر اینستکس عملیاتی بشه، اگر بتونه یک مسیری ولو باریک باز بکنه، خب استفاده می‌کنیم.
اینستکس نام سازوکار ویژه حمایت از مبادلات تجاری فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران است. اینستکس بیشتر بر اقلام ضروری مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد. آمریکا هشدار داده است اینستکس نباید اقلام تحریمی شامل نفت را پوشش دهد. آقای عراقچی همچنین گفت تا اروپا از ایران نفت نخرد یا اعتبار کافی برای اینستکس اختصاص ندهد، این سازوکار مالی فایده چندانی نخواهد داشت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 4 تیر گفته بود که اینستکس آماده عملیاتی شدن است. مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بر شدت انتقادها از آنچه کمکاری اروپا در مورد این سازوکار می‌نمایند افزودند. شاهین،
ممنون از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در جریان مشروع خبرها قرار داد. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. در مورد کاهش تعهدات هسته‌ای ایران گفتگوی زنده‌ای داریم با دو کارشناس که هم از دیدگاه فنی و هم از بعد سیاسی مسئله را بررسی کنیم. نظرات اون دست از شنوندگان عزیزمون رو خواهیم شنید که با ما تماس گرفتند و البته سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم امروز چه موضوعاتی در رأس خبرها قرار گرفت. همانطور که در خبرها شنیدید، مقامات دولت ایران اعلام کردند که از روز یک شنبه نسبت به تعهد خود درباره غنی‌سازی نکردن بیش از 3.67% پایبند نخواهند بود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز یک شنبه 16 تیر در یک نشست خبری گفت امروز از میزان 3.67% غنی‌سازی اورانیوم عبور خواهیم کرد و میزان غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود. از آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای از گلاسکو در اسکاتلند و آقای حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی از آلمان دعوت کردیم که در این قسمت از برنامه ها حضور داشته باشن. البته گویا آقای حسینی فرد هنوز به ما نپیوستند، امیدواریم که به هر حال وقتی که صحبت ها شروع شد بتونیم ایشون رو هم داشته باشیم. فعلا آقای تقی‌زاده در دسترس هستند و از ایشون میخوام خواهش کنم، اولا ضمن سلام آقای تقی‌زاده، میدونید که در نشست روز یک شنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که روز دوشنبه 17 تیر و پس از سنجش میزان غنی‌سازی ایران توسط بازرسان آژانس مشخص خواهد شد که غنی‌سازی ایران از 3.67% فراتر رفته. ایشون اضافه کرد که فعلا غنی‌سازی 5% رو اجرا میکنه ایران و شیب غنی‌سازی هم بر اساس دستوری که میگیرن میتونه رو به بالا باشه و فعلا گفتن که نیازی به سوخت راکتور تهران ندارن، ولی اگر داشته باشن حتی اون رو هم تأمین میکنن. به نظر شما آقای تقی‌زاده این اقدام ایران تا چه حد میتونه در چارچوب قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی زیاده روی تلقی بشه؟
این اقدام قبلا هم زیاده روی اعلام شده بود. اروپایی ها هم مهلت 60 روزه ای رو که آقای روحانی به اونها داده بود برای نزدیک شدن به خواسته های تهران رد کردند و هم کشورهای دیگر آژانس مراتب نارضاییشون رو بروز دادند. البته ایران توجیهاتی داره که مطابق بند 26 برجام و همینطور 36 برای خودش حقوق قائله که البته این حقوق قابل بررسی است و نظر کشورهای دیگر ناظر بر اجرای برجام هم در مورد صحت اون باید جلب بشه. ایران فعلا صدای یک نواختی داره و تنها صحبت میکنه، ولی برخورد جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری امروز که علاوه بر سخنگوی دولت آقای عراقچی معاون سیاسی و همینطور کمالوندی همونطور که شما گفتید معاون و سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حضور داشتن، برخورد خیلی عاقلانه و محتاطانه بود، به این ترتیب که اگر پیشتر انتظار می‌رفت و این انتظار تا حدودی شکل جهانی هم پیدا کرده بود ایران به اعلام غلظت 20% اشاره میکرد، این عبور از خط قرمزی بود که برای جامعه جهانی، برای کشورهای منطقه و برای آژانس قابل تحمل نبود. ولی همین که اعلام نمی کنن چقدر میزان غنی‌سازی است، ولی قطعا انتظار میره که از 5% بیشتر نیست، این یک گام عاقلانه است، گام محتاطانه است. در حقیقت حرکت کردن از پهلوی راست به پهلوی چپ، نه به جلو و نه به عقب، و به خصوص خرج داخلی داره. اقدام دیگری که آقای کمالوندی بون اشاره کردیم بود که راکتور آب سنگین عراق با الگوی گذشته فعلا در دستور کار ما نیست و هنوز منتظر هستیم و پیشرفت‌هایی هم پیش آمده که کمیسیون سه جانبه‌ای که چینی‌ها، انگلیس‌ها و ایران درش هستند در بازطراحی راکتور اتمی عراق که جانشین راکتور قبلی خواهد شد پیشرفت‌هایی داشته باشند. در مجموع به نظر می‌رسید که حرف‌های شب گذشته آقای مکرون با آقای روحانی تحصیل کرده، یک مهلت 7 روزه دیگه برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی فراهم شده، ولی اون چیزی که قطعی هست در فاصله 3 روز تا پیش از برگزاری شورای حکام در وین، ایران قدمی که برداشته قدمی است که هنوز عبور کامل از خط قرمز میتونه تلقی نشه.
خب همکارانم موفق شدن با آقای حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، تماس برقرار کنن. من از ایشون سوال میپرسم. ضمن سلام آقای حسینی فرد، آقای عباس عراقچی در نشستی که روز یکشنبه امروز داشتن گفتن که اینکه اروپایی‌ها نتونستند خواسته های ایران رو از برجام برآورده کنن و ایران مجبور شده گام دوم رو برداره به این معنی نیستش که رایزنی های دیپلماتیک تعطیل شده باشه. به گفته آقای عراقچی این ایده مطرحه که آمریکایی ها هم حتی در گفتگوهای ایران و گروه 4+1 حضور داشته باشن، ولی در این حال گفتش که این سخنان به معنی تشکیل دوباره 5+1 نیست. آقای حسینی فرد، فکر میکنید که این نکته که الان به هر حال معاون وزیر امور خارجه ایران این قسمت رو، این صحبت رو مطرح میکنه و به نحوی داره میگه که در برای مذاکره سیاسی باز هست و حتی به نوعی نسبت به حضور آمریکایی هم در این گفتگوها واکنش بدی نشون نمیده و میگه که میتونن اونها هم حضور داشته باشن، این رو چطور میشه تلقی کرد؟
سلام بر شما و آقای تغییرزاده و شنوندگان رادیو فردا. خب به نظر میاد که ایران راه و چاره ای نداره به جز این که همچنان هر اقدامی هم که انجام میده در محدوده برجام بمونه، همطور که آقای تغییرزاده اشاره کردن، خط سرخا رو پشت سر نگذاره و منتظر بشه ببینه که چه میتونن بکنن اروپایی‌ها. هرچند که شرطی که برای بازگشت آمریکا به این مذاکرات میذاره که بازگشت تحریم‌ها باشه، خب شرط غیر واقعیه، یعنی اصولا آمریکایی‌ها دست بردن به این اهرم تحریم‌ها که ایران رو به اصطلاح اونطوری که خودشون میخوان به پای میز مذاکره و تدوین یک توافقنامه جدید بکشونن. از این جهتش خب حرف آقای عراقچی زیاد هم واقعی نیست که میتونه آمریکا بیاد به این مذاکرات به پیونده. تمام این روندی که ظرف به خصوص این یک سال پیش رفته نشون میده که برجام توافقنامه اصلیش طرف های اصلیش ایران و آمریکا هستن، یعنی اروپایی ها با توجه به که برای همین اینستکس هم نمیتونن کاری بکنن با ملاحظه تحریم های آمریکا، عملا این ایران و آمریکا هستن که باید مسائلشون رو حل بکنن و حالا چه از طریق یک توافق جدید چه از طریق حل برخی از مسائل سیاسی که اونها بیشتر عمده است. یعنی فرض کنید که این برجام میتونست دووم بیاره، اصلا حساسیتی به این معنا در بعد برنامه هسته ایران ایجاد نشه اگر ایران اون سیاست منطقه‌ای متفاوتی داشت، اگر مسائلش با آمریکا رو به خصوص راجع به مسائل مثل اسرائیل و این حرفا حل میکرد. از این زاویه است که خب همچنان باید ایران به این فکر بکنه که چجوری میتونه راه‌های ارتباط و مذاکره با آمریکا رو باز بکنه و این تابوی عدم مذاکره با آمریکا باید در تهران نهایتاً شکسته بشه و شاید از این طریق راه رو باز بکنن.
یه سوال از آقای تقی‌زاده مطرح بکنم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری امروز گفتش که در گام دوم نسبت به تعهد خودمون در میزان درصد و غلظت غنی‌سازی اعلام عدم پایبندی میکنیم. ایشون گفتش که کاهش تعهدات ایران ممکنه به خاتمه حضور ایران در برجام منجر بشه. از دیدگاه فنی اگه بخوایم قضیه رو نگاه بکنیم، چنین صحبتی چه معنایی خواهد داشت و تا چه حد میتونه برای طرفای مقابل، یعنی هم اروپایی ها و هم آژانس، نگران کننده باشه؟
اروپایی ها واقعا نگرانی خیلی جدی ندارن. اونها نمیخوان در منطقه جنگی بشه، نمیخوان برخورد نظامی صورت بگیره و مسائل شکل حادی پیدا بکنه، ولی تا حدی میتونن در این مسیر حرکت بکنن، همونطور که آمریکایی ها بعد از اینکه یک پهپادشون ثابت شد در آبهای خلیج فارس و تهدید کردن به کشورهای خریدار نفت یا تاجرهایی که از تنگه هرمز استفاده میبرن که اگر شما با ما همراهی نکنید ما ضرورتی برای ادامه نگهبانی از این کشتی ها نداریم، در مورد اروپا هم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و اگر آمریکایی ها ببینن اروپا واقعا از نقطه نظرهای اونها حمایت جدی نمی کنه، اروپا رو به حال خودشون بازگذار میکنن و اروپایی ها هم وقتی میبینن که ایران پایمندی کامل به خواسته های خودش نداره و میبینن که اگر جنگی واقعا صورت بگیره ایران بازنده بزرگی خواهد بود، در این جنگ زیانهای زیادی خواهد دید، اونها همین رو واگذار میکنن به تهران که اگر شما نگران نیستید ما چرا باشیم. البته باید قبول کرد اون چیزی که به عنوان توافق اتمی ازش یاد میکنیم سه پایه داشت. یک پایه اگر که کشورهای اروپایی رو کنار چین و روسیه در وضعیت فعلی قرار بدیم، دو پایه دیگرش ایران و آمریکا بودن. با رفتن آمریکا خارج از برجام توافق اتمی شکل حفظ تعادلش بسیار شکننده شده. با وجود این میشه این دو پایه رو حفظ کرد اگر ایران به تعهداتش باقی بمونه، ولی اون چی که شما میبینید امروز جمهوری اسلامی انجام میده یعنی برداشتن قدم‌های کوچک به سمتی که آمریکا میتونه اون رو متهم بکنه به تقابل با توافق اتمی، سودی برای ایران نداره، منفعتی برای ایران تامین نمیکنه، ولی اتهام رو به دامن ایران مینشونه و نتیجه وارد شدن این نوع اتهامات از بین رفتن غیر قابل اجتناب برجامه و اگر توافق اتمی واقعا تمام بشه راه دیگری که برای حل این بحران میشه پیدا بشه و این راه حل موثرتر خواهد بود اون موقع از راه حل سیاسی راه حل نظامی است.
یک سوال آخر رو از آقای حسینی فرد من بپرسم و خواهش میکنم اگه ممکنه تا حدی سریع‌تر پاسخ بدین. آقای عراقچی روز یک شنبه تاکید کرده که روند کاهش تعهدات ایران دقیقاً برای حفظ برجامه نه برای از بین بردنش، این دقیقاً جمله ایشونه. این نکته رو به نوعی دیگه آقای روحانی هم گفته بود پیش از این. به نظر شما این اقداماتی که ما الان از ایران میبینیم آیا واقعاً میتونه در جهت حفظ برجام تلقی بشه؟
به هیچ وجه. در نظر بگیریم که خب اون چهار تا مؤلفه برجام، یعنی که ایران به متعهد بوده بهش، یکی این که ذخایر غنی‌سازی رو در حد ذخایر مثلا هم آب سنگین هم اورانیوم غنی شده رو در حد معینی نگه داره، تعداد سانتریفیوژاش باید محدود بمونه و سطح غنی‌سازی هم باز در همون 3.67 باقی بمونه و در ضمن خب امکانات مربوط به توسعه سانتریفیوژها هم باید در سطح معین و اونطور که در برجام اومده ایران ادامه بده. از همه این چهار تا مؤلفه که نگاه بکنیم الان ایران داره میره که دو تا سه تاش رو بشکنه و اصلا خارج بشه، صرفا میمونه اینی که خب تعداد سانتریفیوژاش رو در مراحل بعدی افزایش بده و فوردو رو فرض کنید بخواد راه بندازه یا به طرف مثلا اون نوع جدیدی از سانتریفیوژا حرکت بکنه در زمینه تحقیق و توسعه‌اش. اینها یعنی به معنی اینی که اصولا دیگه کل برجام فرو میپاشه، یعنی ایران این حرفی که زده میشه معلوم نیست بر چه مبنایی است. ضمن اینی که خب در مورد نوع مقابله آمریکا با برجام و این وضعیتی که ایران داره پیش میبره، واقعیتش اینه که لزوما این نیست که ایران آمریکا حتما باید دست به جنگ مثلا سخت ببره. همچنان آمریکایی‌ها اهرم‌های متفاوتی دارن از اینکه همچنان این تحریم‌ها رو تشدید بکنن و جنگ سایبری رو بیش از پیش در مورد ایران به کار بگیرن، همونطور که در دور قبلی هم با استکنس و این صحبت ها پیش بردن. از این جهتش که اینه که ایران کارتهای آنچنان زیادی نداره جز این که واقعا برگرده و راجع به مذاکره با آمریکا، طور که در ایران هم این روزا بیش از پیش نداش داره بلند میشه، یه مقدار فکر مجددی بکنه.
ممنون از آقایان تقی‌زاده و حسینی فرد که در این مجله نیمروزی ما را همراهی کردند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب حالا نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو فردا پخش کنیم.
باز دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزاتی اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرق کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کنم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ونور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز به امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی سازی راه انداختین، با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا، یه مدت صحبت از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن، مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برایشون.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و چنانچه نظری در موارد مختلف دارین حتما با ما در میون بگذارید. تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
20 سال بعد از واقعه،
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش،
تحصیل روزنامه سنانامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بند فرمانده میره هوایی بودن، جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جلوی چوبزنهای افتخار کنم هست.
منو شکنجه میکردن که بگن پیرهان خونین یک دانشجو دیگر در دست من است، به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شدن.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
خب در این بخش از برنامه ها به رسم همیشه بریم سراغ شبکه های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در این شبکه ها چیه.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز موضوع برجام و اونچه که سخنگوی دولت اعلام کرد موضوع داغ گفتگو بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. زوروان در این باره نوشته برجام کلن 4 رکن اساسی داره: میزان ذخایر، درصد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ، تحقیق و توسعه. حالا جمهوری اسلامی 2 رکنش رو یعنی 50% رو نقض کرده و باز هم میگه این نقض نیست. حمید نوشته از آتش زدن برجام، مخاطب قرار داده مقام های جمهوری اسلامی رو، نوشته از آتش زدن برجام افتادین به التماس برای ماندن در برجام. حتی تندروها و موافقین و اصولگرا و اصلاح طلب شاکی شدن از این به نوشته او موش و گربه بازی که اروپایی ها در آوردن و فقط یک کلام چه شد که برجام رو آتش نزدید. مریم نوشته الان دقیقاً فشار ایران و تصمیم او برای بازگشت مرحله به مرحله به قبل از برجام است که اروپا را به تکاپو انداخته، وگرنه آنها هم مثل آمریکا رفتار می‌کردند. برجام جدا از مباحث فنی به آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماتیک اروپا تبدیل شده و در واقع آنها برجام را به چشم یک مقوله حیثیتی می‌بینند. اما حامد نوشته نحوه اجرای برجام بد بود. البته مشکلات بانکی هیچ وقت رفع نشد. آها، این توضیح خیلی کوتاه رو اینجا بدم که شاهین، خب بیشتر کاربرا اونطور که من دیدم نوشتند که اساساً برجام هیچ فایده ای نداشت و چندین سال وقت ایران و وقت کسانی که دنبال می‌کردند این موضوع رو هدر رفت و در نهایت هم که به جایی رسیدیم که تقریباً به پایان برجام نزدیک شدیم بر اساس اون چه که سخنگوی دولت امروز 16 تیر ماه اعلام کرد. اما من دیدم که این بین جست گریخته کاربرانی هم بودند که می نوشتند یا نوشتند که برجام نقاط مثبتی هم داشته، از جمله این کاربر مریم حامد نوشته که نحوه اجرای برجام بد بود، البته مشکلات بانکی هیچ وقت رفع نشد اون جوری که باید می شد، ولی به هر حال 2.5 میلیون نفت فروش می رفت و شرکت ها به ایران می آمدند و اگه بگیم واقعا هیچی نصیب نشد بی‌انصافیه به نوشته او. کاربر دیگری نوشته روحانی قبل از برجام، دو نقطه، آمریکا کت خداست و با کت خدا بستن راحت تر است. روحانی یک ماه پیش، دو نقطه، مشکل اروپا این است که آمریکا را کت خدا می داند. او نوشته خب دیگه خود دانید. تناقض در گفته‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی. محمد صادق جهانبخش نوشته اینکه دولت گفته با شیب ملایم از برجام خارج می‌شیم امیدوارم می‌کنه، چون دفعه قبلی روحانی گفت شیب ملایم، دلار از 3000 تومان رسید به 18000 تومان. و کاربر دیگری هم به نام مستعار بازمانده نوشته شیر را در قفس برجام انداختند، دست و پایش را به قل و زنجیر کشیدند، پهپاد جاسوسی میفرستند، کشتی توقیف میکنند و با روزی یک تحریم جدید هنوز میگویند پایبند باش. طنز قضیه این که عراقچی هم کماکان اصرار دارد بگوید هر گونه تحرک ما در چارچوب قفس است. او نوشته که بفهمید که نجات دهنده مرده است. شاهین، پیش از خداحافظی من مثل همیشه تبلیغ بکنم که اگر که کاربران در این باره یا هر مسئله دیگری نظری دارند، انتقادی دارند، پیشنهادی دارند، میتونن پیامشون رو به صورت صوتی به شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام بفرستند. شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام، اونجا میتونن پیامشون رو به صورت صوتی بفرستن، عکس، فیلم یا هر اون مطلبی که هر اون چیزی که میخوان برای ما بفرستن از طریق تلگرام به راحتی به ما خواهد رسید.
ممنون از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. در فرصتی که باقی مونده من یک خبر رو با آگاهیتون برسونم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران خبر داد که سفیر بریتانیا در تهران عصر روز شنبه و برای دومین بار در روزهای اخیر در ساختمان وزارت امور خارجه ایران حاضر شده و درباره موضوع توقیف نفتکش ایرانی با مقامات این وزارتخانه گفتگو کرده. عباس عراقچی روز یک شنبه گفت در تماس مستمر با دولت انگلیس هستیم و دیروز مجدداً سفیر انگلیس به وزارت خارجه آمد و پیگیری حقوقی هم داریم به گفته ایشون. آقای عراقچی اضافه کرد که سفیر اسپانیا در تهران هم دعوت شده و با دولت اسپانیا مشورت‌هایی صورت داره میگیره. به دنبال توقیف یک ابر نفتکش ایران در جبل الطارق، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 13 تیر ماه سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده بود. جبل الطارق اعلام کرده که این نفتکش محموله نفت خام خودش رو به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برده. این پالایشگاه هم مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه است. با این حال آقای عراقچی روز یک شنبه گفت که مقصد این نفتکش سوریه نبوده و از آبراه بین المللی عبور می کرده. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در توقیف ابر نفتکش نیروی دریایی و در توقیف این ابر نفتکش نیروی دریایی بریتانیا هم مشارکت داشته. خب میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید. شناسه ما هست telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.